لا دین لمن لا عهد الله، همونطور که لا دین لمن لا امانت الله، دین نداره کسی که امانت رو رعایت نمیکنه و دین نداره کسی که به عهدش وفا نمیکنه.
لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم، نگاه نکنید به زیادی نماز و روزه آدم ها، یعنی این را معیار و ملاک تام قرار ندید. انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه، صدق حدیث یعنی آدم راستگویی باشه، و اداء امانت، اگر کسی صدق حدیث و امانت داشت این نشانه ایمان است.
امانت یا امانت داری یعنی که انسان نسبت به حقوقی که دیگران به عهده او دارند امین باشه. امانت یا امانت داری یعنی که انسان نسبت به سپرده های دیگران امین باشه. عبارت است از حقوق مادی، معنوی، فردی و اجتماعی. یعنی ما با 4 نوع حقوق سر و کار داریم: مادی، معنوی، فردی و اجتماعی. این در بخش حق الناس. حق الله هم که بحث دیگری است که ما امانت هایی از خداوند تبارک و تعالی در وجودمون داریم و همچنین حقی که خودمون بر خودمون داریم، قوای ما و بدن ما بر ما دارند. حق حیوانات رو هم ما جداگانه باید حساب بکنیم که حالا اونم غیر حساب میکنیم. حق حیوانات، گیاهان، اینا حقوقی هستن که وجود دارند و خود اینها هم امانت هایی هستند که در دست ما قرار دارند. مسئله خیلی مهم در بحث امانت که خیلی خواهش میکنم بهش دقت کنید این هستش که در امانت مسلمان بودن یا غیر مسلمان بودن، دوست بودن یا دشمن بودن شرط نیست. یعنی یک حق وضعی است که ما باید ادا بکنیم. دشمن شما چیزی رو به شما امانت داد، باید بهش برگردونید. دوست شما چیزی رو بهتون امانت داد، باید برگردونید. یک کافر چیزی رو به شما امانت داد، باید برگردونید، یا یک مسلمان، هیچ فرقی نمی کنه. این خیلی مهم هستش. یعنی در تنظیم نوع روابطمون با دیگران، حالا اعضای خانواده آسمانی تأکیدش خیلی بیشتر استش، اونهایی که همه عضو خانواده آسمانی هستن، حالا بعضی دشمن هستن، دشمن هم همینطور. در مورد امانت چیزی، یعنی حق و ناس و امانت ها به خصوص، این دیگه شرط نیستش که طرف مسلمانه یا مسلمان نیست، دشمنه یا دشمن نیست. مثلا شما با یک کسی یه عهدی بستید، الان با هم دوستید، بین شما یه عهدی وجود داره، بعدن این کافر میشه، بعدن دشمن شما میشه. خب حالا اگه کافر شد یا دشمن شما شد، از دین به در رفت، مرتد شد، شما الان حق دارید برخلاف قولی که بهش دارید عمل کنید؟
نه،
نمیتونید. الان بین شما یه رازی هست، دو تا دوست، یه زن و شوهر، یه پدر و فرزند، مادر و فرزند، یکیشون کافر میشه، یکیشون مرتد میشه، از دین بیرون میره. حالا الان من میتونم برم غیبتشو بکنم یه جا، رازشو فاش کنم یه جا؟ نمیتونید بهت بگید. اگه بین شما رازی وجود داشته، چیزی وجود داشته که به عنوان امانت هست، حالا چه راز قولایی به هم دادید، نمیتونی بگی چون کافره و یا چون دشمنه من ادا نمی کنم. امانت دوست و دشمن، مسلمان و کافر نمی شناسه. این مسئله فوق العاده مهمه. ما گاهی وقتا با یه نفر بد میشیم، نه که دشمن بشه بره دشمن اسلام شه، من باش بد میشم، با جناقم بوده، دوستم بوده، نمیدونم مادر زنم بوده، پدر زنم بوده، برادر زنم بوده، الان بینمون شکراب شده، میتونم برم رازشو جایی بگم؟ نمیتونید. میتونم برم امانتی که بین من و او بوده بگم جایی؟ نمیتونم بگم. غیبتشو بکنم؟ نمیشه. این فوق‌العاده بحث امانت داری مهم هست، خیلی مسئله مهمه. یه روایت بخونم براتون، دو تا روایت تو این زمینه است خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام: اد الامانه ولو الى قاتل الحسین ابن علی علیه السلام.
امانت رو ادا بکنید حتی اگر به قاتل حسین باشه.
یه چیزی از شمر یه امانتی به شما داده، زنشو داده، بچهشو داده، پول داده، به قول خود امام سجاد همون شمشیری که باش پدرم رو کشتن حسین ابن علی رو، اگر به من امانت بدن برمیگردونم به صاحبش. پول بوده، آبرو بوده، هر چه که هست، وقتی امانت دست شماست چیزی نمیتونید به راحتی برید این امانت رو ضایعش بکنید. باز حدیث بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم: سلاسون لیس لأحد الناس فیه رخصه. سه تا چیز هست که هیچ کس مجاز به ترک اون نیست. پیامبر میفهمد: بر الوالدین مسلمن کان او کافرا. نیکی پدر مادر چه میخواد مسلمان باشه چه میخواد کافر باشه. نیکی پدر مادر چه میخواد مسلمان باشه چه میخواد کافر باشه. نمیتونی بگی الان این مثلا کافر با ما مکتبش یکی نیست. مادر و پدر حرمت دارن، احترام دارن. من تو زندگی این طلبه های اروپایی و خارجی میبینم که این الان طلبه شده، روحانی شده، رفته خونه، مامانش مسیحیه، الان باباش مسیحیه، چقدر احترام میگذاره. یه روحانی شیعه است، یه عالمه، ولی چقدر احترام میذاره مادرش، چقدر احترام میذاره. بارها اینو ما با چشم خودمون دیدیم، وقتی که یه نفر به این حرمت میرسه به رسد پدر مادر اطرافیانش، اونها هم راحت مسلمون میشن، اسلام رو خیلی زیبا میپذیرن. میگه پسر من از وقتی رفته مسلمان شده، دختر من از وقتی رفته مسلمان شده، چقدر تغییرات زیبایی کرده. اونها هم میپذیرن این دین رو. حالا نپذیرفتن، ما باید باشون شیرین رفتار بکنیم. فامیل مسیحی یهودی اصلا یه فرهنگ دیگه داره، یه دین دیگه داره. حتی بر الوالدین اینجا پدر مادر رو میگه، ولی هر کس باشه، پدر و مادر حق عظیمی دارن، حقشون به دین ربطی نداره. از اون جهت که پدرند و مادرند، از اون جهت که اصلند و ریشه هستن، حق دارن گردن ما. تموم شد. چه میخواد مسلمان باشه چه میخواد کافر باشه. این از این. ول وفا و بالعهد لمسلمن او کافرن. با یه مسلمان یا یه کافر قراری گذاشتید، قول دادی باید عمل بکنید. نمیدونم اینا کافر هستن، ولیش خون نمیدونم اینا نجس هستن، از این حرفا نمیشه زد. اگر به یه کافر هم شما قول دادید، یه فاسقی، یه کافری بهش قولی دادید، باید قولتون عمل بکنید بهش. حالا شما نام کنید، طرف به زنش قول میده عمل نمیکنه، به شوهرش قول میده عمل نمیکنه، به بچهش قول میده عمل نمیکنه، به جوانش قول میده عمل نمیکنه، به مادر پدرش قول میده عمل نمیکنه. خیلی خطرناکه. لا دین لمن لا عهد له، همونطور که لا دین لمن لا امانت له.
دین نداره کسی که امانت رو رعایت نمیکنه، و دین نداره کسی که به عهدش وفا نمیکنه.
ولی امانت رو الا مسلم کان او کافر. بعدی چی؟ امانت. پس بر الوالدین، عهد، و سومی چی؟ امانت. امانت هم چه میخواد مسلمان باشه چه کافر، شما اجازه ترک ندارید. اگر یه چیزی، یه کافری هم، یه دشمنی هم، به قول حضرت، خود حضرت فرمود چی؟ قاتل حسین دیگه، از این بالاتر نیستش دیگه. از قاتل حسین هم یه امانت به شما سپرد، دشمنته، باید امانت رو بهش برگردونیم. قرآن کریم در سوره نساء آیه 58 میفرماید که ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. خدا امر میکنه به شما، دستور میده به شما که امانت ها رو به اهلش برگردونید. اهلش کیان؟ اهلش هر کس میخواد باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، دوست باشه یا دشمن. اگر امانتی از کسی، چیزی دست شماست، چه مادی، چه معنوی، چه فردی، چه اجتماعی، امانت رو انسان باید برگردونه. و خداوند تعالی به در سوره مؤمنون آیه 8 در وصف مؤمن حقیقی، یعنی انسان حقیقی، تعبیر قرآن انسان مساوی است با چی؟ مؤمن. مؤمن حقیقی میفرماید که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن حقیقی و مسلمان حقیقی کسی است که اگر عهدی بست، قولی داد، رعایت بکنه. یا لاماناتهم و عهدهم، امانات و عهد خودش رو رعایت میکنه. این خیلی خیلی مهم هست. آیا قول دادی به معلمت، نمیدونم به دوستت، به پدرت، به مادرت، به همسرت یه قراری گذاشتید؟ خیلی خطرناکه، چون اگر شما وقتی طرف قول میدی به طرف، یعنی تکیهشو میده به شما. بسیاری از افراد تو قرارهای اول ازدواجشون وفا نمی کنن. یا قول ما اینجوری باشه، می نویسن این عمل نمی کنن، نوعاً هم آقایون این کارو میکنن، می نویسن یه سلسله پیمان هایی رو که آقا مثلا اینجوری، خانم میگه آقا من میخوام برم سر کار، میخوام آزاد باشم، مثلا کار تحصیلی کنم، کلش داغ الان، میگه باشه شما هرچی میخواید به نیستن امضا میکنم. بعد میاد تو خونه، تو زندگی میزنه زیرش، حق نداری بری سر کار، حق نداری بری فلانجا، حق نداری این کار کنی، حق نداری اون کار کنی. این بیدینیه واقعا. آقا عهد بستید وفا بکنید. یادتون هستی که تو بحث گناه گفتیم دزدترین دزد کسیست که مهریه رو میدزده؟ گفت چند تا کار هست، یادتون باشه لفظی که برش به کار برده بود چی بود؟ کثیف‌ترین گناه ها. یکی از کثیف‌ترین گناه ها دزدی مهریه است. آقا مهریه رو ندزدید، فشار نیاره طرف مجبور شه از مهریه بگذره، این دزدیه، کار کثیفیه. عهد بستی گفته آقا من میخوام ازدواج کنم، اصلا قبول نکنه از اول، یا بنویس آقا من اندل استطاعه میتونم بدم. توی عقدنامه ننویسید اندل مطالبه، اگه نمیشه اندل مطالبه عوض کنید، بدازون این قسمتشو عوض کنید، بنویسید اندل استطاعه. این اگه من توان داشتم موقع توانم، بله مهریه رو میپردازم. اگه کسی توان داشت باید بده، نه اینکه اگه اموالی داره بدو اموالشو به اسم چند نفر بکنه که بعدن بیاد بگه آبی خانم من هیچی ندارم، ماشینشو به اسم یکی بکنه، خونهشو به اسم یکی بکنه. آقا شما داری این بنده خدا عقدی طلاق شده، نصف مهریه بهش تعلق بگیره، از اول چشمتو باز میکردی نمیرفتی 500 تا 600 تا 200 تا 300 تا مهریه کنی، مهریه‌های نامشروع و نامعقول. هنوز توانت مهریه میکردی، ولی حالا هم که کردی بر بپردازی. چشمت نرم، دندت هم کور، قول دادید پاش وایسه، به همسرت یه قول میدی پاش وایسه. غالبا زن و شوهرها قولایی که به هم میدن وفا نمیکنن. میگه آقا خانم ببین، من الان 10 سال اول 5 سال اول باید خونه مادرمون زندگی کنیم، نق و قور نداریم ما، تمام تمام 6 ماه اول میرن، من اینجا زندگی نمی کنم. با ما قول دادی، با هم قرار گذاشتی. بسیاری از همین بی‌وفایی ها در قول هایی که ما دادیم تنفر و کینه و انزجار میاره، سردی در روابط میاره. خود شیفتگی های ما اونقدر هست که وقتی زدیم زیر قولی که دادیم به یه نفر، بعد فکر می‌کنم باید با طرف ما رو دوست داشته باشه واقعا دیگه، واقعا می‌خوایم ماسمالیش بکنیم. آقا تو یه تکیه کرده بهت، یه حسابی کرده به بچه کوچیک هم شما قول میدید زمان بسته، یه قولی بهش دادید باید وفا بکنی بهش، پذیرفته، با تناب شما رفته تو چاه، با این قول ازدواج هست. ازدواج بر اساس شرع مقدس، ازدواج بر اساس قانون دین. بعد مرد 4 روز دیگه بیدونه میرم شروع میکنه به فسق و فساد و فجور و اینها، با من آن نماز میخونی؟ آره نماز میخونم. من با این مرد نمازخون میخوام ازدواج کنم، اینا رو قبول دارم، من همه اینا رو قبول دارم. بعد میره تو زمین مرد، نه نماز میخونه نه روزه میگیره، با این روی حسابی بده با تو ازدواج کرده. یا خانم میاد، یا خانم من خانم چادری میخوام، محجوب میخوام، میگه آره همین ما همینجوری هستی بستم، نه اصلا به خاطر تو اینا رعایت میکنم. 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه میزنه شروع میکنه، من اینجوری دوست ندارم، اینجوری نمیخوام. ما ازدواج کردیم بر اساس این شرط، حالا میگه من نمیخوام. ایناست که تنفر ایجاد میکنه، جهنم ایجاد میکنه در روابط. بعد وقت نه طرف توقع داشته، طرف مقابل بتونه امنیت داشته، بعد میگه حالا تو چرا اعصابت انقدر خورده، تو چرا افسرده ای، تو چرا پژمرده ای، بابا این تمام تکیه گاش به تو بوده، تو هم یه مرد محکم نبودی. مرد استحکام، نه همین دیگه، استحکام یعنی وفای به عهد.